نشده بود. من یه جا دیدم ولی خیلی نهیده بودم.
شانسی
یه
دیدی اومده
آره شانسی دیدی.
شما به لحاظ اطلاع رسانی راحت متوجه شدین که مسابقات الان داره ثبت نام میشه و اینا یه همچنالتی بود؟
آره خوب بود اطلاع رسانی بود.
اگه عضو باشی خیلی راحت اسمسش میاد میفهمی سریع.
والا من میخواستم ثبت نام کنم ولی خب مثل که از تایم موعودش گذشته بود دیگه من نشد ثبت نام کنم. آره چون که ماش از شهرستان بودیم بعد از اونجا خوب اطلاع رسانی نکردم تو فضای مجازی هم الا از طریق راهای دیگه. ولی خب خودم هم احساس کردم یکم سلنگاری کردم چون که حالا به عنوان گیمر حرفه‌ای باید خودم به عنوان اولین چیز حواسم می بود که ثبت نام حتما انجام بدم.
سید صادق پژمان مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در حاشیه برگزاری این رویداد بزرگ رایانه‌ای با اشاره به اینکه برای نخستین بار سه بازی ایرانی هم در مسابقات وجود داره گفت این دوره از مسابقات تفاوت ویژه‌ای نسبت به دوره‌های قبل داره، اونم تمرکز زدایی از تهرانه.
با این عنوان تا حالا برگزار نشده، در قالب لیگ تا حالا 4 دوره برگزار شده. این مسابقات با فرمت جدیدی برگزار میشه و 8 بازی درش هست که 3 بازی ایرانی و 5 بازی خارجی. مجموعاً بالغ بر 6000 نفر از کل کشور ثبت نام کردن در مسابقات. خب ولی امسال یه بخشی از مسابقات در شهرستان‌ها برگزار شد، یعنی ما در 9 شهر کشور هم بخش مقدماتی داشتیم و افرادی که عوض رتبه می‌شدن و صاحب سهمیه می‌شدن بخش نهایی مسابقاتشون رو در تهران انجام میدن.
مراسم اختتامیه مسابقات نهایی جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران جمعه 8 شهریور از ساعت 16 تا 19 برگزار میشه. البته اینم بگم که امروز قرار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم از این مسابقات بازدید کنه.
گیشه سینماها در 5 ماه نخست امسال بیشتر از پارسال فروختند. بنابر اعلام سازمان سینمایی فروش سینماها از ابتدای امسال تا پایان مرداد به بیش از 166 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 26% افزایش نشان می‌دهد. اما این میزان فروش در حالی به دست آمده است که تعداد مخاطبان فیلم‌ها 4% کاهش یافته است. بر این اساس افزایش قیمت بلیت سینماها عامل افزایش فروش است. بنابر اعلام سازمان سینمایی تعداد تماشاگران سینماها در 5 ماهه نخست امسال حدود 14.5 میلیون نفر بوده است، در حالی که سینماها از ابتدا تا مرداد پارسال 15.2 میلیون تماشاگر داشتند.
32 نمایشگاه ملی صنایع دستی فردا در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران گشایش می‌یابد. مدیر کل دفتر صادرات معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی گفت این نمایشگاه تا 9 شهریور برپاست. مدیر کل دفتر صادرات معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی همچنین گفت این نمایشگاه با حضور هنرمندان و شرکت‌های فعال در حوزه صنایع دستی از 31 استان برگزار می‌شود. آقای عبدالحسین کفیری افسود مردم می توانند از روز نخست تا روز 5 نمایشگاه شاهد اجرای موسیقی زنده اقوام از هر استان باشند. وی با اشاره به برپای سیاه چادرهای عشایری استانهای مربوط در نمایشگاه گفت علاقمندان می توانند برای آموزش رایگان صنایع دستی کودکان خود در غرفه ویژه‌ای که به این کار اختصاص داده شده حضور یابند. آقای کفیری همچنین گفت در این نمایشگاه استانهایی که در رشته‌های صنایع دستی دارای ثبت نشان جغرافیایی از سازمان جهانی مالکیت فکری هستند محصولات خود را به همراه معرفی آن به نمایش می‌گذارند.
هفته فرهنگی سیستان و بلوچستان هم از فردا در تهران آغاز می‌شود. مدیر کل بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت این هفته فرهنگی همسو با سیاست‌های گردشگری مبنی بر توزیع سفر در کشور و حمایت از استان‌های پرظرفیت ولی کمتر شناخته شده تا 8 شهریور ماه برگزار می‌شود. آقای لاریجانی افزود بخش نخست این هفته فرهنگی از فردا تا 6 شهریور از ساعت 18:30 تا 21:30 در محل خانه هنرمندان ایران و بخش دوم آن از 6 تا 8 شهریور در محل مجموعه فرهنگی ورزشی توچال از ساعت 10:00 تا 22:00 برگزار می شود. به گفته وی اجرای موسیقی و مراسم‌های آیینی، ارائه بسته‌های تبلیغات گردشگری و عرضه صنایع دستی بخش اصلی برنامه‌های هفته فرهنگی سیستان و بلوچستان است.
پویش کتابخانی بخان در شهر زیرزمینی آغاز می‌شود. معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران با اشاره به اجرای مرحله دوم پویش فرهنگی بخوان گفت در این مرحله بیش از 100 عنوان کتاب در قطارهای مترو معرفی می شود. آقای بیسادی افسود مسافران مترو می توانند در تمام قطارها گزیده آثار منتخب فاخر ایران و جهان را در بیش از 2000 کتیبه گرافیکی مطالعه کنند. وی هدف از اجرای این پویش فرهنگی را ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش سرانه آن در ایستگاه‌ها و قطارهای مترو عنوان کرد و افسود در این پویش از نویسندگان، پژوهشگران حوزه ادبیات، اساتید دانشگاه و بزرگان فرهنگ و هنر و شهروندان خواستیم که کتاب‌های مناسب را برای مخاطبان معرفی کنند که هر کدام از این گروه‌ها با معرفی بخشی از یک کتاب آن را به مخاطبان توصیه می‌کنند. مرحله اول پویش فرهنگی بخوان با انتخاب و معرفی بیش از 40 عنوان کتاب همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد که مورد توجه و استقبال مسافران مترو قرار گرفت.
آغازی بر جنگ روایت‌ها در مسیر انقلاب، نخستین جایزه ادبی شهید اندرزگو به ایستگاه پایانی رسید. مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان این جایزه فردا ساعت 17 در تالار سوره حوزه هنری برگزار می شود. مدیر عامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی با اعلام این خبر گفت جایزه ادبی شهید اندرزگو نقطه رسمی فرایندی است که از 3 سال پیش برای مقابله با جریان رسانه‌ای تطهیر پهلوی آغاز شد تا روایت صحیحی از دوران انقلاب ارائه دهد. میثم نیلی افزود جریان جنگ امروز را باید در حوزه روایت‌ها دانست، چنان که در همه جای دنیا تقابل پس از حماسه‌ها و شکست اراده‌ها را در این حوزه شاهدیم. دبیر علمی جایزه شهید اندرزگو نیز با اشاره به بررسی 475 اثر در 3 بخش روایت تاریخ، داستان بلند و رمان بزرگسال و کودک و نوجوان گفت در مراسم پایانی از پدید آورندگان 5 اثر برگزیده تجلیل خواهد شد. سید صادق رضایی افزود جایزه شهید اندرزگو از 14 نامزد دریافت این جایزه و ناشران آثارشان حمایت خواهد کرد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شکست امریکا و دیگر ابرقدرت‌ها در صحنه‌های مختلف تقابل با جبهه مقاومت گفت امروز شاهد تفسیر آیات نصرت الهی بر روی زمین هستیم که اطمینان قلبی ما را مستحکم می‌کند. سردار سرلشکر سلامی در همایش اساتید بسیجی حوزه‌های علمیه کشور در مشهد با بیان اینکه تمدن غرب در حال غروب است افسود مشاهد زوال تدریجی اما آشکار و محسوس تمدن غرب و در این حال شاهد طلوع و درخشش خورشید اسلام هستیم و این واقعیت میدان اصلی تحول در عالم امروز است. فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه اتفاقات امروز شبیه اتفاقات صدر اسلام است و به نوعی شاهد یک بعثت مجددی از اسلام هستیم ادامه داد در آن زمان نیز هیچ کس باور نمی‌کرد آیات و پیام‌های الهی بتوانند از درون در راه‌های تنگ و تاریک مکه عالمگیر شوند و اسلام 2 تمدن بزرگ آن زمان را تحت تأثیر قرار داده و به عنوان تمدنی نوین سعادت بشریت را فریاد بزند. سردار سلامی با تاکید بر اینکه امروز انقلاب اسلامی ذهن‌ها را تسخیر کرده نه سرزمین‌ها را گفت ما با دشمنی روبرو هستیم که دارای قدرت اما بدون حکمت است و این فلسفه بدون حکمت قدرت را به فرسایش و زوال می‌کشاند.
بزرگداشت عالم مبارز شیخ حسن جوری رهبر نهضت و قیام سربداران در زادگاهش روستای جوری نیشابور با حضور تعدادی از مسئولان، فرهیختگان و اقشار مردم برگزار شد. در پایان مراسم تفاهم‌نامه همکاری فرهنگی بین شهرداری‌های نیشابور و میامی با هدف توسعه گردشگری و حمایت از مؤلفان و هنرمندان پدیدآورنده آثار با محوریت شیخ حسن جوری امضا شد.
در حالی که بیش از 120 سال از حمله و کشتار قوم مغول می‌گذشت، با به دار آویخته شدن شیخ خلیفه مازندرانی در سبزوار، رهبری قیام افتخارآمیز سربداران به یک روحانی شجاع، ولایی و مردمی واگذار شد. شیخ حسن جوری نیشابوری
گفت به شیخ حسن اقتدا کنید، به او بگویید که بر اوست ادامه طریق.
شیخ حسن جوری اصلی ترین دشمن قوم خونخوار مغول بود.
اگر می‌خواهید ماری را بکشید، اول سرش را قطع کنید.
سرشان شخصی به نام حسن جوری شیخی از مریدان شیخ خلیفه است.
بزرگمردی که با روشنگری های خود و با تحمل تبعید، زندان و شکنجه مقدمات قیام سربداران را فراهم کرد و باعث پیروزی این قیام و اخراج قوم مغول از خطه خراسان و چندی بعد هم از کشور شد.
پس به فتوای من ارغون شاه شاه کافران است.
سرانجام این عالم مجاهد بر اثر یک دسیسه داخلی به شهادت رسید و در شهر میامه شاهرود به خاک سپرده شد. دومین همایش گرامی داشت شیخ حسن در زادگاهش روستای جوری برگزار و یک تفاهم نامه همکاری بین شهرداری نیشابور و میامه امضا شد. علی نجفی شهردار نیشابور:
تفاهم نامه‌ای رو داریم به منظور برگزاری این مراسم به شکل در واقع سال در میان، یک سال در نیشابور و یک سال در میامه.
محمود سامعی سرپرست شهرداری میامه:
این شخصیت‌ها شخصیت‌های ملی ایرانن و الگوی جامعه هستن.
مسئله انتظار و مهدویت از محورهای اصلی نهضت و رهبری شیخ حسن جوری نیشابوری بود. علی سعادتمند، خبرگزاری صدا و سیما، نیشابور.
از سراسر گیتی
رهبر معظم انقلاب در حکمی حجت الاسلام و المسلمین رمضانی را به عنوان دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام منصوب کردند.
اعضای هیئت دولت در آغاز هفته دولت صبح امروز با حضور در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق کردند. در اولین روز هفته دولت همچنین صدها تر در مناطق مختلف کشور افتتاح و یا کلنگزنی شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت در 8 ماه گذشته ارزش پول ملی حدود 40% تقویت شده است.
رئیس شورای کانون صرافان ایران از کاهش 60 تا 70 تومانی قیمت دلار در مقایسه با هفته گذشته خبر داد.
سخنگوی اتحادیه تلفن‌های همراه از کاهش 1 تا 6 میلیون تومانی قیمت گوشی‌های تلفن همراه خبر داد. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو هم پیش‌بینی کرد قیمت خودروهای داخلی در روزهای آینده کاهش یابد.
از 31 دانش آموز برگزیده 10th المپیاد دانش آموزی فناوری‌های نانو قدردانی شد.
آتش سوزی جنگل‌های ارس باران در آذربایجان شرقی پس از 3 روز مهار شد.
معاون شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از افرادی که هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند خواست به ادارات پست مراجعه کنند.
کره شمالی بامداد امروز در واکنش به بدعهدی و سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا 2 موشک بالستیک را به سمت دریای ژاپن شلیک کرد.
همزمان با آغاز نشست سران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7، 41th شنبه متوالی اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت فرانسه و نظام سرمایه‌داری در سراسر این کشور برگزار شد.
و اینکه شماری از اروپایی‌ها در اعتراض به بی‌تفاوتی دولت برزیل به آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون در برابر سفارت برزیل در پاریس تجمع کردند.
با همت محققان و تلاش تولید کنندگان داخلی، بومیسازی تجهیزات پزشکی و تولید ماهانه 1,300,000 قطعه محصولات پزشکی در شیراز محقق شد.
دستگاه نوار قلب در هر کجای کارایی داره. کرمی مسئول فنی:
دستگاه قابلیت نصب در آمبولانس رو داره و میتونه نوار قلب بیمار رو ثبت کنه و همزمان برای مرکز درمانی یا پزشک متخصص ارسال کنه.
تا همین چند سال پیش از تجهیزات وارداتی بود، با تحریم ها راه ورودش سد شد و از راه اتکا بر دانش بومی سر برآورد. پروین، مدیر داخلی کارخانه:
با توجه به دستگاه پیشرفته‌ای که داریم توان تحت پوشش دادن کل کشور رو داریم.
البته تولید محققان این شرکت دانش بنیان محدود به این محصول نیست. اینجا دستگاه‌های کاردیوگرافی 12 کانال هم بومی سازی شده. دهیمی، طراح تجهیزات پزشکی:
این دستگاهی که از قابلیت‌های ویژه‌ای که داره قابلیت تشخیص هست که به پزشک کمک می‌کنه برای تشخیص بیماری‌های قلبی، که این قابلیت تشخیص به صورت اتوماتیک داخل دستگاه اتفاق می‌افته.
چست الکترود نوار قلب هم که تا پیش از این فقط از کشور چین وارد می‌شد، حالا با تولید روزانه 30,000 عدد کاملاً بومی‌سازی شده. قزنفری، کارشناس تولید:
تقریباً می‌تونیم نیاز تمام کشور رو تأمین کنیم.
این محققان تیغ‌های نوین جراحی الکتروکوتر و گرانفد با ویژگی‌های بسیار خاص رو تولید کردند تا تیغ تحریم‌ها را کنترل کنند. اکبری کارشناس تولید.
جایگزین تیغ‌های جراحی شده، عمل برش و انعقاد خون رو همزمان میتونه انجام بده.
حالا این محصولات به تولید انبوه رسیده و کشور ما رو از واردات اونها بی‌نیاز کرده.
این کارخانه ماهانه بیش از 1,300,000 قطعه محصولات پزشکی تولید میکنه که علاوه بر تامین نیاز کشورمون، حالا زمینه صادرات اون هم فراهم شده. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شهرک بزرگ صنعتی شیراز.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای بازدید و آغاز اجرای چند طرح به استان کردستان سفر کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر خود به کردستان ابتدا از مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه کردستان در شهرستان دهگلان بازدید کرد.
برنامه بازدید از دانشگاه کردستان و بعد هم در خدمت آقای استاندار خواهیم بود.
دکتر منصور غلامی سپس به سنندج بازگشت و در دانشگاه کردستان در گام اول به زیارت شهدای گمنام رفت. کلنگزنی دو پروژه آبرسانی به فضای سبز به طول 8000 متر و خوابگاه دانشجویان خارجی به مساحت 5000 متر مربع در مجموع با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد تومان گام بعدی حضور وزیر علوم در سنندج بود. وزیر علوم همچنین از ساماندهی دانشگاه علمی کاربردی خبر داد.
در مورد علمی کاربردی ها فقط بخش واحد های وابسته به دستگاه دولتی جمع شده، تعطیل شده و واحد های بخش خصوصی که قاعدتا باید در کنار صنایع، حرف و محل های اشتغال دانشجویان شکل بگیرند باقی میمونه، حمایت میشه.
دکتر غلامی درباره طرح بومیگزینی دانشجو نیز گفت.
طرح بومیگزینی خب مصوبه مجلس را داره و قاعدتا هر تغییری بخواد بشه باید از طریق مجلس شورای اسلامی انجام بگیره. وزارت علوم هم سال گذشته پیشنهادی برای اصلاح و تعدیلش داد. به نظر میرسه کنار بعضی از مزایای طرح بومیگزینی، شانس قبولی تعداد زیادی از بچهای استانها رو که دارن بومیگزینی میکنن در سایر استانها کاهش میده که میتونه گاهی به ضرر این بچه باشه.
شرکت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان از دیگر برنامه های سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به کردستان است.
بهنام امیری، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
سازمان هواشناسی برای امشب برای برخی مناطق استانهای کرمان، فارس و هرمزگان رگبار پراکنده باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی و گزارش وضع هوای مناطق مختلف کشور.
امشب در مناطقی از جنوب استانهای کرمان و فارس و همچنین ارتفاعات شمال و شرق استان هرمزگان رگبار پراکنده باران رخ میده. از بعد از ظهر روز دوشنبه با عبور سامانه ضعیف بارشی در برخی از مناطق شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی بارش پراکنده رو پیش بینی کردیم که در سواحل غربی دریای خزر نیز طی این مدت بارش خفیف خواهد بود. از امشب تا پایان هفته جاری در برخی از مناطق شرق و جنوب شرق کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، در منطقه زابل و همچنین در شرق استان کرمان وزش باد شدید پیش بینی شده که گاهی در این مناطق همراه با گرد و خاک نیز خواهد شد. در سایر مناطق کشور تا پایان هفته جوی آرام رو خواهیم داشت، اما از روز دوشنبه تا پایان هفته جاری دمای هوا در مناطق شمالی، یعنی سواحل شمالی کشور، بین 4 تا 6 درجه کاهش پیدا می‌کنه. تهران هم امشب آسمان صاف خواهد بود، گاهی وزش باد رو خواهیم داشت. حداکثر دما فردا در تهران به 37 درجه بالای صفر خواهد رسید که نسبت به امروز 2 درجه افزایش رو خواهد داشت. حداقل دما فردا صبح 24 درجه بالای صفر خواهد شد.
و در پایان با آگاهی شما گرامیان می‌رسانم، هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 23 دقیقه خواهد بود. با اعلام ساعت 19:23 دقیقه از محضر شما خوبان مرخص می‌شویم و تا فرصتی دیگر درود و بدرود عزیزانم.
ساعت 19:23:25 است. شما رادیو فرهنگ رو میشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
ما یه حرکت عمومی نیاز داریم به سمت اون چشم انداز. باید یه حرکت عمومی در کشور را بیفته. البته وجود داره این حرکت، منتها بایستی انضباط پیدا کنه، سرعت پیدا کنه و محسوس باشه پیشرفتش به سمت اون چشم انداز. این حرکت طبعا با محوریت جوان متعهد، جوانهای متعهد محور این حرکت هم. جوانم که میگم لزومن مراد من جوان 22 ساله و 25 ساله نیست، البته جوانهای 22 ساله و 25 ساله خیلی کار ازشون برمیاد، واقعا اینجوریه. ما بنده 20 ساله و 25 ساله رو، منتها وقتی من میگم جوان منظورم صرفا جوان دهه 20 نیست، نه 30 ساله 35 ساله 40 ساله اینا هم جوانن، یعنی اینا هم میتوانن در همین عرصه نقش آفرینی کنن، میتونن کار کنن. اینها هستن که اگر متعهد باشن میتونن در نظام مدیریت کشور یک تحول عظیمی رو به وجود بیاره.
شامگاهانه بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. راه‌های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیامکی ما 30558.
آلیس
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدیم.
آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبید. جوبین رهون بخور نوشه جون، جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب
قلب کوک ذهن باز جوین ریحون
آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
صدای ما رو از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. همکارانمون از گروه کتاب رادیو فرهنگ آماده هستند تا به مدت حدود 83 دقیقه با برنامه زنده رادیو کتاب همراه شما علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه باشند. به اتفاق میشنویم.
رادیو کتاب
به نام خدا. سلام، به رادیو کتاب خوش آمدید. امیدوارم که ماه آخر تابستان رو خوب شروع کرده باشی و در این حال هوایی که به یاد ما میاره که فصل جدیدی در راهه، همراه برنامه ما باشید تا از کتاب، تاریخ و فرهنگ بگیم و بشنویم. برنامه شنبه های رادیو کتاب به حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میپردازه. ما سعی میکنیم در این برنامه به گوشه گوشه سرزمین عزیزمون بریم و از گذشته فرهنگ و تمدن ایرانی بگیم، از تاریخی که بر ما گذشته، دگرگونی ها و از یاد رفته هایی که نویسندگان و پژوهشگران پرتلاش کشورمون سعی میکنند از چند و چون اونها سر در بیارن و اونها رو ثبت و ضبط کنند. موضوع برنامه هم هر هفته این فرصت رو به ما میده که صدای شما رو بشنویم، با نویسندگان و کتاب‌های بیشتری آشنا میشیم، دانش ما از فرهنگ کشورمون بیشتر میشه، از فرهنگی که میتونه زندگی ما رو ارزشمندتر کنه. موضوع برنامه امروز درباره نقوش سنتیه، نقشایی که ممکنه اونها رو در آثار موزه‌ای، نقاشی‌ها، بناها و یا لباس‌ها و پارچه‌های سنتی دیده باشیم. نقشایی که شاید در جای جای زندگی ما جا خوش کردن، در زندگی روزمره به چشم ما می‌خوره. بعضی از اونها رو می‌شناسیم و داستان تاریخی بعضی از اونها رو می‌دونیم. درباره بعضی از اونها هم ممکنه آنچنان اطلاعاتی نداشته باشیم. در موضوع موضوع برنامه ما شرکت کنید تا از نقوش سنتی بیشتر بدونیم. به ما بگید پرکاربردترین نقوش سنتی در ظروف و پارچه، نقاشی ها و بناها چه نقشایی هستند؟ درباره این نقوش چی میدونید؟ برای ما از این نقشای سنتی بگید.